بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام ولادت نبی مکرم اسلام رو، هفته وحدت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. در جلسه گذشته در خصوص چیستی علم منطق صحبت کردیم و عرض شد که ما علم منطق رو در کل زندگیمون، زندگی فردی اجتماعی، داریم به صورت فطری پیاده میکنیم، منتها بهش توجه نداریم. این علم علمی نیست که خارج از وجود ما به ما میخواد القا بشه، گفته بشه، بلکه توجه به آنچه که ما داریم انجام میدیم، شیوه رفتارمون، شیوه فکرمون، اینها تدوین میشه و اسم منطق روش گذاشته میشه. منطق یعنی نطق، یعنی صحبت کردن، سخن گفتن. منتها علم منطق به معنای علم سخن گفتن نیست، علم تفکره، علم شیوه فکره. ما میخوایم یاد بگیریم چجوری فکر بکنیم، نه اینکه چجوری فکر بکنیم، چجوری درست فکر بکنیم. فکر کردن رو کسی به انسان یاد نمیده. همه ماها این نعمت رو که خدای متعال در وجود ما قرار داده ازش بهره‌مند هستیم به صورت طبیعی و فطری. اونی که لازم ما یاد بگیریم، توجه بهش داشته باشیم، شیوه تفکره، شیوه تفکر صحیحه و این که ما به خطا نرسیم، دچار اشتباه نشیم. گرچه گفته میشه علم منطق برای جلوگیری از خطاست، ولی اینجوری اگر تعبیر بکنیم به نظر میرسه مناسبتر باشه که علم منطق برای ایجاد فکر منطقی در انسانه. اینکه انسان تبدیل بشه به یک شخصیت منطقی، فکرش فکر منطقی باشه، یعنی این فکر همیشه درست عمل میکنه. البته عواملی که باعث خطای فکر میشن زیادن، اما اون عواملی که مربوط به شیوه تفکر میشه اونا رو ما میخوایم بررسی بکنیم. فرض بفرمایید که اگر عقل انسان اسیر هوای نفسش باشه، اسیر قوه وهم و خیالش باشه، اینجا خب این عقل دیگه درست نمیتونه عمل بکنه و قواعد منطق رو هم ولو اینکه یاد گرفته باشه، کامل هم فهمیده باشه، اصلا درست نمیتونه تشخیص بده، عمل بکنه، رفتار بکنه. حالا ما با اونا کاری نداریم، فعلا میخوایم اون قواعد و اسلوبها، اصولی که باعث میشن اگر ما بهشون خوب عمل بکنیم، مهارت داشته باشیم، تمرین بکنیم، فکر ما رو فکر منطقی میکنه و نتیجه فکر منطقی میشه سخن منطقی، نتیجه فکر درست میشه سخن درست. تا پس علم منطق رو درست اسم نطق و سخن برش گذاشتن، ولی به اعتبار فکر کردن، به اعتباری که این سخن پایه فکری داره، از یک فکری برمیخیزه و در نتیجه یک عقلانیتی برای انسان ایجاد میشه. اینی که میبینید حضرت آقا این همه تأکید میکنن، تو دین ما هم تو آیات و روایات هم زیاد میبینید، اونم بحث عقلانیته. اول باید یک عقلانیت درستی در انسان شکل بگیره، انسان بتونه درست فکر بکنه، مسیر رو بشناسه. بعد از اینکه فکرش اصلاح شد، اندیشش درست شد، اون موقع میتونه سراغ علم بره. بنابراین فکر مقدم بر علمه. یک عده به دنبال این هستن که همیشه یاد بگیرن علوم جدید، علوم بیشتر، دانسته‌های زیادتری رو یاد بگیرن، لحظه به لحظه به معلومات خودشون اضافه بکنن. خب اینها میشن انباری از معلومات، اما اینکه این معلومات آیا ما بهش اصلا نیاز داریم یا نداریم، این معلومات رو ما چجوری فرا بگیریم، چجوری ذخیره بکنیم، چجوری یادآوری بکنیم، کجا به کار بگیریم، اینا دیگه مربوط به اون علم نمیشه، اینا مربوط به فکره. پس اولاً ما فکرمون رو تصحیح میکنیم، درست میکنیم، بعد میریم سراغ علم. شاید انسان بعد از 40 سال تحصیل علم تازه متوجه بشه که این علوم رو نباید میرفت سراغش، نباید میرفت سراغش. فرض بفرمایید مثل این که یک شخصی 40 سال رفته در زمینه شناخت مثلا فلان حشره، عمرش رو صرف کرده و نتیجه شده 100 جلد کتاب، اما بعد از اتمام عمرش اونی رو که باید میشناخت نشناخته و اون هم خالقه و اون هم نفس خودشه که پل معرفت خالقه. چرا این عمرش رو در تحصیل علم اینچنینی صرف کرده و با قوتم پیش رفته، یقینم داشته؟ به خاطر اینکه این فکرش درست نبوده. نمیگیم رو حشر شناسی های اونجوری وقت نگذاره، بستر اینه که این اونی رو که باید میشناخت نشناخته، اونی رو هم که حالا اگر هم نمیشناخت ضرری نمیکرد، اونو خب در این حد شناخته. خب این به خاطر اینی که عقلانیت درش شکل نگرفته. پس اولا اونی که خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه قوه عقله، که این قوه عقل فکر رو به حرکت وامی داره، فکر رو فعال میکنه. فکر که فعال شد، در مسیر درست خودش که قرار گرفت، مسیر حرکت روشن میشه. مسیر حرکت که روشن شد، اون وقت انسان میدونه چی رو باید یاد بگیره، چی رو نباید یاد بگیره. پس اول عقل و فکر، بعد علم. بعد علم. در یک روایتی هم داریم که فرموده اول عقل است، بعد حلم است، بعد علم. یعنی اول عقلانیت، اول تفکر، اول انسان بفهمه که میخواد چه کار بکنه، در نتیجه اون تفکر یک حلم و شرح صدری درش ایجاد میشه، پذیرش ایجاد میشه، اون وقت میتونه بره سراغ علم، یادگیری. اینی که ما میبینیم در خانواده ها، در نظام آموزش پرورش، در هر جایی که بحث تعلیم و تعلم هست، میبینیم دانش آموز رغبتی به علم نداره، بچه علاقه‌ای به تحصیل دانش نداره. این عمده به خاطر اینه که رو فکر این کار نشده و دائما فقط گفته شده که بخون بخون بخون. چرا نمیخونی؟ با کتک و با نمیدونم تشویق، تنبیه‌های آنچنانی. و خب این هنوز از درون به اون حلم، به اون پذیرش نرسیده که بره دو سراغ علم، در حالی که اگه میرسید این دیگه تا آخر عمرش گرسنه علم بود. نکته تحصیل علم و طلب علمی که در این روایات هم داریم که طالب علم همیشه گرسنه است اینه، چون واقعا اون تشنگیه از درون براش ایجاد شد. خب پس ما از علم منطق چی انتظار داریم؟ انتظار داریم 3-4 قاعده یاد بگیریم؟ نه، انتظار داریم که ما بعد از اینکه این قواعد رو فرا گرفتیم، یعنی بهش توجه کردیم و توجه کردیم که ما اصلا اینها رو داریم در درون خودمون و عملا بهش میکردیم، حالا بعضیاش درست بعضیاش غلط، و اینها رو طبقه بندی بکنیم و دیگه بهش توجه داشته باشیم از این به بعد و در عملمون پیاده سازی بکنیم، یعنی هم در نوشته هامون منطقی بنویسیم، هم در گفته هامون منطقی بگوییم و هم نظم منطقی در فکرمون داشته باشیم، اون وقت نتیجهش میشه یک شخصیت منطقی، یک عقلانیت درست. خب پس ما باید شیوه تفکر رو فرا بگیریم. مثال‌های زیادی رو ما در زندگی روزمره‌مون داریم، الان هم باش مواجه هستیم، که از جنس سخنه، حالا یا در نوشته‌ها می‌نویسن یا در گفته‌ها میگن، زیادن اینها که شما می‌بینید کسانی که اینجور حرفا رو می‌زنن یا می‌نویسن، یا عمدن می‌خوان ملت رو به خطا بندازن یا واقعا خودشون در خطا و اشتباهن، یعنی نمیتونن هنوز تشخیص بدن که این جمله درسته یا نه. این جمله هم پایش اون فکر است، نمیتونه به تشخیص بده که اون فکر درستیه یا فکر غلطیه. ایام ایامیه که بحث حجاب اجباری زیاد مطرح میشه. خب چی میگن؟ میگن که کی گفته حجاب اجباریه؟ طبق آیه شریفه قرآن لا اکراه فی الدین، هیچ کی رو نمیتونه اجبارش بکنه، اکراهی در دین وجود نداره، شما چرا ما رو مجبور میکنید به حجاب؟ خب میبینید یک معنایی رو از اجبار در نظر میگیرن، بعد لفظش مشترک دیگه، هر دو اجباره، اکراه و اجبار هر دو لفظش مشترک، ولی تو یکی یه معنایی قصد شده، تو یکی یه معنایی دیگه. خب این باعث اشتباه میشه و خیلی هم توجه بهش ندارن و توده مردم قبول هم میکنن. یعنی یه مقدار اگه پیازداغ لا اکراه فی الدین رو زیادش بکنید واقعا تقویت میشه. یا فرض بفرمایید، خب این برای خود بنده پیش اومد که سابق یکی از همسایه هامون یه بار از بنده پرسید که به نظر شما مرجع تقلید کی رو اعلم میدونید؟ شما به نظرتون کی اعلمه؟ بنده خب عرض کردم که اونی که بنده تحقیق کردم حضرت آقا اعلمه. اینقدر تعجب کرد، اصلا خب اصلا نمیشه که، امکان نداره ایشون اعلم باشه. گفتم چرا؟ یه فرد عادی بود، یه فرد معمولی بود، سواد آنچنانی هم نداشت. گفت نمیشه که. گفتم چرا نمیشه؟ گفت که خودت هم میدونی که دین با سیاست جمع نمیشه، ایشون یه فرد سیاسیه. خب میبینید بنده ازش سوال میپرسم، میگم دلیل چیه که ایشون نمیتونه اعلم باشه؟ دلیل میاره، میگه دین با سیاست جمع نمیشه. خب الان کجای این استدلال اشتباهه؟ من اگه بخوام او رو به اشتباه خودش واقفش بکنم و اشتباهش رو تذکر بدم، چی باید بگم؟ چی جوری باید وارد بشم؟ این نیاز به منطق داره که اولا من بشناسم خطاش رو، خطا رو باید بشناسم. شما وقتی فرض کنم که فرض بفرمایید یخچال خراب شده، این یخچال رو میخواید ببرید تعمیرگاه، اول باید بدونید که ایرادش چیه تا بعد درمان بشه. ما اگه ایراد فکر او رو متوجه نشیم که ایرادش از واژه است، ایرادش از دلیل، از لفظ، از معناست، از چیه که یک چنین خطایی رو منجر بهش شده. یا مثلا میبینید میگن که ملت ما از گرسنگی دارن میمیرن، بعد ما پولا رو داریم میریزیم به حلقوم فلسطین و لبنان و سوریه و اینها. اینا استدلال داره ها، میگه که چراغی که به منزل رواس به مسجد روان نیست. خب این دلیلشه، دلیل داره میاره. یا مثلا تو این بحث اختشاشات اخیر، خب یه دهی نسبت به قوه قضاییه شبهاتی دارن، نظر دارن، میگن که به نظر من، اینو خیلی شنیدم، میگن به نظر من اگه یکی از اختشاشگران رو اعدامش بکنن تو ملأ عام یا به شدیدترین وجه مجازات مجازاتش بکنن، دیگه اختشاشگران جرأت نمی کنن که بیان اختشاش بکنن. خب این یک استدلال پشتش خوابیده. حالا این استدلال رو شما چجوری میخوای جوابش بدید؟ یا شنیدید شخص میاد میگه که مؤمنین از مؤمنین، عموم مؤمنین، میگه من خیلی کربلا مکه میرم، نمیدونم مشاهد مشرفه زیاد میرم، به اماکن مذهبی معنوی، به ساخت مساجد و اینا در حد توانم کمک میکنم، روزه مستحبی میگیرم، هر ماه ختم قرآن دارم و نمیدونم از اینجور ارتباطات معنوی، ولی نمیدونم چرا دعاها مستجاب نمیشه، روز به روز بدبختر و گرفتارتر میشم. همین چند وقت پیش مثلا یک گرفتاری شدید مثلا خانوادگی برام پیش اومده بود و از این حرفا. یعنی قشنگ استدلال رو میچنه، آخرش هم یه نتیجه گیری میکنه. اینا همش به خاطر اینه که این فکر منسجم و منظمی نداره. یه نگاهی داشته باشیم به اهمیت تفکر در آیات و روایات و وارد خود فکر بشیم. امام حسن مشتبه علیه السلام میفرماید که اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر. یه من شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی و ادامه دادن استمرار تفکر. چرا؟ فان التفکر ابو کل خیر و امه. یه تفکر پدر هر خیر و مادر هر خیری، یعنی هر خیری از تفکر متولد میشه. خیلی حدیث قابل توجهیه. الفکر جلاء العقول. عقل میخوای روشن باشه و روشنگری بکنه، جلا پیدا بکنه با فکره. الفکر رشد، فکر هدایت میاره، این مهمه. اصل العقل الفکر، ریشه عقل هستن فکره. من تفکره ابصره، اصلا کسی که درست فکر بکنه، یعنی فکرش طبق سلامت اولیه خودش باشه، این ابصره، بینا میشه، بینا، بینشش درست میشه. الفکر مرآتون صافیه، فکر آینه صاف و خلاصه زلالیه. یعنی قشنگ شما رو به خودت نشون میده، خطات رو و درستیت رو، خلاصه یک آینه صافیه. نبه به تفکر قلبک. امیرالمومنین علیه السلام فرمود، میگه میفرماید که با تفکر قلبت رو متنبه کن، بیدار کن. خب روایات و آیات زیادن در این باب، دیگه خودتون میتونید مراجعه بکنید و البته توصیه میشه که حتما مراجعه بکنیم ببینیم که اصلا راجع به تفکر چه آیاتی داریم، چه روایاتی داریم. انسان واقعا شگفت زده میشه که این همه توصیه شده ولی ما خیلی اینو جدی نمیگیریم. وقتی میفرماید که تفکر پدر و مادر هر خیریه، همه دنبال خیرن. خیر یعنی چی؟ خیر در نگاه عرفی یعنی هر چی که به منفعت منه. همه دنبال منفعتن، همه دنبال سعادت و خوشبختی و منفعتن دیگه، دنبال کمالن. میگه پدر و مادر هر خیر و کمالی تفکره. تفکر بسیار خوب. حالا با این وجود چرا حالا یا ما فکر نمی کنیم یا وقتی هم که فکر می کنیم خیلی اثر آنچنانی برش مترتب نمیشه؟ دو تا دلیل عمده داره، دو تا دلیل مهم داره چرا فکرهای ما اثر بخش نیست. یک، به خاطر اینکه حرکت متمرکز نداره. فکر یعنی چی؟ فکر یعنی حرکت ذهن از معلوماتمون به سمت مجهولات. ما یه چیزی رو نمیدونیم، با توجه به آنچه که میدانیم میخوایم اون نادانسته های خودمون رو بدونیم. شما یه معادله ریاضی رو توجه میکنید، میگه دو به علاوه جای خالی میشه پنج. پنج رو به شما داده، دو رو به شما داده، این میشه معلومات شما. بعد یه دونه هم مجهول اونجا هست، نمیدونید چیه. با استفاده از اون معلوماتتون میگید این سه. خب این حرکت ذهنه از معلوم به مجهول. اولا ما خیلی وقتها این حرکت رو مشاهده نمی کنیم، ثانیاً حرکت هست متمرکز نیست، که حالا من راجع به اون متمرکز عرض خواهم کرد. حرکت متمرکز، حالا اینجا عرض بکنم دیگه. ببینید شما فرض کنید در یک جمعی، در جمع خانوادگی مثلا نشستید با هم دیگه دارید صحبت میکنید، وسط صحبت یکی از فامیل ها دوستانتون یه مطلبی رو گفت خطاب به شما و داخل اون مجلس، داخل اون گپ و گفت صحبت، شما خیلی اعتنایی بهش نکردید ولی یک حسی داشتید، حس منفی داشتید نسبت به صحبت ایشون، ولی خب خیلی توجه و التفات نداشتید. وقتی خب شب میشه، برقا خاموش میشه و توجهتون از همه جا قطع میشه، دیگه وقت خوابه، وقت یک سکونت و آرامشی هست، اینجا فکر شما متمرکز میشه، قشنگ به صورت نقطه زن میره روی اون جمله‌ای که اون فرد به شما گفته بود. اونجا فکر به کار میفته و از دل اون جمله اهانت در میاره. مثلا شما به این نتیجه ممکنه برسی که آنی اصلا به من اهانت کرد اونجا، یا مثلا سر من کلاه گذاشت، مخصوصا اگه یک معامله چیزی هم باشه یا سر من کلاه گذاشت. چرا اون موقع متوجه نشد این رو؟ به خاطر اینکه فکر متمرکز نبود، متشتت بود. این یک نکته. نکته دوم هم این که حالا فکرهای ما مخصوصا در باره موضوعات حیاتی، چون در ظرف ذهنمون باقی میمونه اثر حیاتی هم نداره. زمانی این فکر متحول میکنه انسان رو که به دل برسه. نبه به تفکر قلبک، اینقدر باید این فکر رو ادامه بدیم، ادامه بدیم، ادامه بدیم، متمرکز بکنیم تا برسه به دل. کافیه به دل برسه دیگه میجوشه و کسی دیگه نمیتونه جلودارش بشه. خب گفتیم فکر حرکت از معلومات ماست به سمت مجهولات. یعنی چی؟ اینو یه توضیحی عرض بکنیم. اصلا کی یک مجهولی ایجاد میشه؟ چه زمانی یک جهلی ایجاد میشه؟ جلسه قبل البته یک مثالی برای این عرض کردیم، میخوام یه مقداری بیشتر بازش بکنیم این قضیه. ببینید انسان ذاتاً عاشق کماله. کمال یعنی چی؟ کمال هر چیزی که یک ارزش افزوده ای داره، هر چیزی که یه وجه مثبتی داره، سود و منفعتی درش هست و این میشه کمال. حالا کاری نداریم کمال رو چی میدونه، ممکنه یک کار بد رو کمال بدونه، آدم کشی رو کمال بدونه، فعلا با اون کاری نداریم. ولی اصل کمال طلبی این فطریه. علم و دانستن خودش کماله و انسان عاشقشه. شما به یه فرد نادان خطاب کنید که نادان، بدش میاد، بدش میاد. خطاب کنید اندیشمند، دانا، این شما چقدر میدونید. مثلا طرف یه مطلب جزئی گفته، مثلا شما ازش پرسیدید که آقا شماره تلفن مثلا آتش نشانی رو دارید؟ از یک عامی و توده مردم بپرسید، کم سوادی بپرسید، میگه بله مثلا فلان. بعد بهش بگید عجب شما باسوادید، ماشاءالله این همه اطلاعات دارید، اطلاعاتتون خوبه، کیف میکنه، ذوق میکنه، اصلا بالوپر در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه علم خواهی و علم دوستی اصلا فطریه. بعد حالا به یک باسواد هم شما مثلا مثلا 99% بدونه 1% ندونه، شما بگید که خب اینم که خیلی ندونستید، این ناراحت میشه، بدش میاد. پس انسان ذاتاً از ندانی و نادانی بدش میاد، گریزانه، مثلا نمیتونه آرام و قرار بگیره. به خاطر همین وقتی که چیزی رو نمیدونه میره به سمت اینکه بدونه. اما چرا غالباً ما خیلی از چیزها رو نمیدونیم ولی خب نمیریم به سمتش که بدونیم؟ ولی ما خیلی از چیزها رو نمیدونیم ولی حرکتی هم نمی کنیم بریم بدونیم. ما الان نمیدونیم عالم قیامت چی جوریه، ملائکت الله اصلا حقیقتشون چیه. به ما بگن آقا شب قدر چیه؟ میگن شب نزول ملائکه. میگیم یعنی چه نزول ملائکه؟ نزول چیه؟ ملائکه چیه؟ میگیم نمیدونیم. ولی خیلی هم دغدغه برامون ایجاد نمیشه بریم بدونیم، با اینکه قرآن فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بیشتره، بازم خیلی حرکتی در ما ایجاد نمیشه. حالا چرا حرکتی ایجاد نمیشه؟ اولا به خاطر اینه که اون به دل ما نرسیده. در خود قرآن هم اولش میفرماید دیگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو نمیدونی که چیه، نمیدونی چیه تو. و در حقیقت اینجوری بگیم که وقتی من احساس نیاز نمی کنم به اون مجهول، برای رفع اون مجهول اقدامی هم نمی کنم. پس اون مجهولاتی برای من مهمه و دغدغه ایجاد می کنه که من برطرفش بکنم که برخواسته از یک نیازه. مثال می زنم برای پارسال تو فصل تابستون که قطعی برق زیاد داشتیم، نوسانات و اینها، خیلی ها یخچالشون سوخت. خب شما توی اون گرمای سوزان، حرارت نمیدونم حالا 45 درجه 40 درجه میاد، میبینید که یخچالتون سوخت. شما به یخچال نیاز دارید، سوال براتون ایجاد میشه چرا یخچال چرا سوخت. میگید که خب به خاطر این نوسانات برق دیگه، این برق میره میاد میره میاد، یخچال کار نمیکنه. خلاصه خب الان شما به یک مشکلی برخوردید، فکرتون الان درگیره که چیکار بکنیم این یخچال درست بشه، مشکلش چیه؟ این مشکل فکر رو به کار انداخت. چرا به کار افتاد؟ برای اینکه این مشکل مشکلیه که با زندگی شما عجین شده. هر مشکلی که مستقیما به زندگی فردی و اجتماعی شما، کلن به وجود شما ارتباط داشته باشه، شما رو درگیر میکنه، خود به خود خود به خود درگیر میکنه. اینی که اینم بزرگان تأکید دارن که تو فضای ذهنی حرکت نکنید، بیاید تو فضای واقعی، همینه. انسان دنبال اون معلوماتی باید بره که مشکل زندگیش رو حل بکنه. حالا زندگی، نه زندگی مادی، زندگی کلن انسانی. خلاصه شما وقتی با این مشکل مواجه میشید، دیگه ذهنتون به کار میفته، این فکر فعال میشه، دنبال شماره تلفن میگردید، اینترنت نگاه میکنید، از این و اون میپرسید شما چه کار کردید، شما چه کار کردید، دیگه حالتهای مختلفی رو بررسی میکنید که یه تعمیرگار مطمئن مثلا پیدا بکنید بیارید، و زنگ میزنید به تعمیرکار، چند تا سوال از شما میپرسه که مثلا چراغش روشنه یا روشن نیست، برفک میزنه نمیزنه، اون سیمای پشتش داغ شده یا نشده، و یه چند تا سوال اینجوری. چرا این سوالا رو میپرسه؟ علت اینکه این سوالاتو میپرسه چیه؟ یا خودتون مثلا تو اینترنت مطالعه میکنید، حالتهای مختلفی رو همجور نوشته دیگه، میگه کابل برقش رو امتحان بکنید، نمیدونم عرض کنم که اون چشمک زن رو امتحان بکنید، چیزای مختلفی رو میگه تست بکنید. چرا؟ برای اینکه متوجه بشید ریشه مشکل چیه. ما با مشکل مواجه شدیم اما هنوز نمیدونیم که این ریشه چیه، علت مشکل چیه. علت مشکل رو اگه شما کشف کردی، در حقیقت به سوال رسیدی. سوال مثلا الان در مشکل یخچال، کار نکردن یخچال، رسیدید به این که منبع تغذیه برق مشکل پیدا کرده، کار نمیکنه. پس کار نکردن یخچال از کجا نشأت گرفت؟ از منبع تغذیه. حالا سوال ایجاد میشه، چرا منبع تغذیه خراب شده؟ این میشه سوال شما. حالا شما به راحتی میتونید برید سراغ پاسخ دادن به این سوال. در حقیقت مجهول شما کشف شد. شما تازه مجهول رو کشفش کردید، دونستید که باید سر کی رو بتراشید. بی خودی نرید سراغ مسئله‌ای که اصلا ربطی به این مشکل شما هم نداره. سرتون درد میگیره، بعد خیلی هم درد میگیره، شدید هم درد میگیره. فرض بفرمایید پسرتون، دخترتون میگه اون روز دوستم میگفت مادرم هم خیلی سرش درد میکرد، یه قرص ایبوپروفن خورد خوب شد. همسایتون میگه که یه دستمال ببند، یه آجوری هم گرم کن بذار رو سرت، خوب میشه. اون یکی میگه که پاهات رو روی یه جای زبر قرار بده، تو طب سنتی اینجوری گفتن. خب هر کسی یه چیزی میگه، اینجوری که نمیشه زندگی کرد که. من هنوز نمیدونم علت سردردم چیه. شاید علت سردردم تشویشات ذهنی باشه. خب اگه من توی فضای آرامی قرار بگیرم، این اصلا خود به خود رفع میشه، نیازی به قرص و آمپول و نمیدونم چیز دیگه ای نیست. خیلی از مشکلات ما اینی که میبینید موجب گره میشه تو زندگی، به خاطر اینکه قبل از شناسایی ریشه مشکل، قبل از کشف مجهول، میریم سراغ درمان. هزار تا راهکار رو بررسی میکنیم، آخرش هم معلوم نیست حالا برسیم یا نرسیم. خب پس ما یک مرحله مواجهه با مشکل داریم. بعد از اینکه با مشکل مواجه شدیم، بررسی مشکله. مشکل رو بررسی میکنیم، ریشه های اون مشکل رو استخراج میکنیم. بعد ببینیم این ریشه های احتمالی، ببینیم این مشکل منصوب به کدوم ریشه است. اونجا سوال ما کشف میشه، مجهول ما کشف میشه. اصطلاحاً بهش میگن مسئله یابی، ایجاد سوال، ایجاد مجهول. مجهول ما کشف شد. ما تا اینجا نصف راه رو اومدیم، نصف راه جریان تفکر شناخت مجهوله، شناخت سواله. در روایت داریم حسن السؤال نصف العلم. اینکه انسان بتونه خوب به سوال برسه، سوال و مسئله براش ایجاد بشه، نصف راه رو رفته. شناسایی مسئله گام اوله، پاسخ به اون مسئله گام دومه. حالا این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم توی مباحث جامعه شناسی، مدیریت و بحث فرهنگ خیلی حالا عرصه ها کاربرد جدی داره. برخی از سازمان ها اصلا تشکیل شده برای مسئله یابی، یعنی ما به مشکل رسیدیم، نه اینکه رسیدیم، یه مشکلی برخوردیم بهش، ولی این وسط نتونستیم تشخیص بدیم که علت اون مشکل چیه. تو بحث اغتشاشات اخیر که سنین نوجوان وارد شده بودن، خب این یک مشکله. حالا علتش چیه؟ آیا علتش اینستاگرام و واتساپه؟ آیا علتش دور شدن از معنویت و مسجد و منبره؟ آیا علتش اقتضائات روزه؟ آیا علتش علوم انسانی مسمومه که در مدارس به خورده اینها میدن؟ آیا هزاران آیای دیگه؟ شاید ترکیبی از اینها باشه، نمیدونم. بنابراین این وسط کسی که میخواد به اون عجبت که برای اون مشکل یک راه حلی بده، اول باید سوالش رو مشخص بکنه، سوال ما چیه، بعد بره سراغش. اینی که شما میبینید مدیران عجبت که اون اصلی کشور، حالا گاهی اوقات مثلا احتیاط میکنن در مواجهه با یک مشکل، به خاطر اینکه هنوز مسئله براشون روشن نشده، مسئله جدیه. یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید ما تو کشور مشکل کم آبی داریم، تو کل دنیا هم داریم. این مشکل کم آبی، یا اینجوری بگم خدمتتون که حالا مشکل کم آبی رو بذارید یه جور دیگه برم، مشکل ریزگرد داریم توی کشور. توی این تابستون و اینا خیلی دیگه موج آفرین شد دیگه، مخصوصا توی جنوب غربی کشور زیاد بود دیگه، میگفتن اینا از عراق میاد. بعد حالا یه مباحث سیاسی هم قاطیش کردن و اینها که آقا شما برید به عراق خدمت کنید، اونا هم برای ما ریزگرد میفرستن. خب آقا ریزگرد یک مشکله. حالا این مشکل ریشه چیه؟ وقتی میری سراغ محققین میگن که ببینید ما الان تو کشور مشکل کم آبی داریم، وقتی کم آبی شد تالاب‌های ما خشک میشن، وقتی تالاب‌ها خشک میشن از عرشبت که خشکی این تالاب‌ها یک زمینه بسیار بسیار مساعدی برای پخش ریزگرد ایجاد میشه، مثلا ریزگردها محصول تالابن. یا مثلا چرا حالا از طرف عراق هم میاد؟ اونم به خاطر وقتی از این خشک شدن این نهرها و رودخانه ها و تالاب ها و این هاست که حالا بریم ریشه اون چیه؟ چرا خشک شده؟ میگه بارندگی نیست. حالا چرا بارندگی نیست؟ بعد میان میبینیم که 10 تا هم علت برای این شمرده و الاخر. یعنی میخوام بگم که اینی که حضرت آقا میفرماین که شما باید مسئله یابی بکنید، تحقیقتون رو کاربردی بکنید، یعنی همین. نمیشه به صورت عمومی بهش پرداخت و فلدهی یه چیزی گفت و نه، اینا نیاز به این تحقیق داره. پس تحقیق چیزی غیر از اون جریان فکر نیست. تحقیق یعنی چی؟ یعنی به حق رسیدن، تلاش برای رسیدن به حق. انسان دنبال اینه که به حق برسه. یعنی چی؟ یعنی به علم. علم یعنی چی؟ یعنی آنچه که مطابق با واقعه. اگر بیرون خانه پشت در همسایه وجود داشته باشه، همسایه باشه، ولی شما تصور بکنید که فامیلتونه، خب به خطا رفتید، یعنی به حق نرسیدید، یعنی علم شما اشتباهه، این علمیه که صحیح نیست. بنابراین تصورات ما، معلومات ما اینجوری نیست همش درست باشه، که انسان دوست داره به معلومی برسه که درست هست و صحیح هست. خب پس مرحله اول مواجهه با مشکله. شما باید خودتون رو روبروی مشکل قرار بدید و به صورت طبیعی اگه انسان نیازش باشه قرار میگیره. دوم بررسی مشکله، جوانب مختلف که بررسی کنیم که چه اتفاقی بیفته تا به ریشه اون مشکل برسیم. اسمشو میذارن مسئله یابی. یعنی شما به سوال باید برسید. حسن السؤال نصف العلم. در روایت دیگه داریم که العلم خزائن، علم گنجینه هاییه، مفاتیحهو از سؤال، کلیدش سؤال. خب حالا بعد از اینکه سؤال شما مشخص شد، حالا فکر شما به کار میفته. فکر تازه اینجا به کار میفته که بیای از دانسته هاتون کمک بگیره تا اون مسئله رو حل بکنه. دانسته ها چی هست؟ یه سری دانسته ها داریم، یه سری دانسته های بالقوه داریم که اینا رو باید بالفعلشون بکنیم. لذا اون سوال اصلیمون میاد چی میشه؟ شکسته میشه، تبدیل میشه به چندین سوال که مجموع این سوالات دست به دست هم میدن میشن معلوم. علم اینجوری تولید میشه. آقا این همه تاکید دارن رو بحث تولید علم، تولید علم چجوری اتفاق میفته؟ هر مسئله‌ای که شما تونستید پاسخش رو بدید این میشه علم. خب پس جریان تفکر اینجوری فعال شد، به کار افتاد. یه مثال دیگه هم عرض کنم خدمتتون. 5 نفر مهمان فرض کنید دعوت کردید فلان روز شام منزل، ناگهان میبینید که هنگام شام به صورت ناگهانی 5 نفر هم از فامیلای نزدیکتون اتفاقی ناگهانی سرزده وارد میشن. چه اتفاقی میفته برای اصلا کل وجود ما رو سراسیمگی و پریشانی فرا میگیره. الان ما چی کار بکنیم؟ غذا به اندازه نداریم، شب هنگام بیرون هم نمیتونیم اینو غذا تهیه بکنیم. اینجا تازه فکر داره به کار میفته. با مشکل مواجه میشید، حالا این مشکل رو باید تبدیل به مسئله بکنید، مسئله رو برید پاسخش رو پیدا بکنید، که اگر تمرکز باشه که هست، معمولا هم انسان به نتیجه میرسه. خب پس عرض شد که ما در زندگیمون یک فضای گفتاری نوشتاری داریم که اینو ما اسمشو میذاریم زبان، زبان ماست، نطق ماست. یه فضای ذهنی و فکری داریم، یه فضای خارج از فکر و خارج از زبان داریم، اونم همون فضای بیرونیه. فضای خارج 2 فضای ذهن، 3 فضای زبان. موجودات در عالم خارج هستند، مثلا درخت هست، وجود داره. ما وقتی به درخت نگاه میکنیم تصوری در ذهن ما شکل میگیره، این تصوره حالا اسمشو میذاریم علم، ما علم پیدا کردیم به وجود درخت. بعد حالا همین رو، اونی که تو ذهنمون هست رو میاریم رو کاغذ یا به گفتار، اونم میشه فضای زبانیمون. این سه تا با هم ارتباط دارن، این سه تا فضا با هم ارتباط دارن. راجع به این ارتباطات انشاءالله توفیق باشه جلسه بعد صحبت میکنیم، که اصل حالا شروع بحث حالا فکریمون از همینجا شکل میگیره، حالا به صورت قاعده محورش. رو این شما یه مقداری فکر بکنید، رو همین، مطالعه نکنید، یعنی ما سعیمون بر اینه که فکرمون به جوشه. اگه رفتید مطالعه کردید، جلوی جوشش و فکرتون رو میگیرید. تا هفته آینده ارتباط بین فضای بیرون، درخت رو مثال زدم دیگه، شما میتونید مثالای زیادی بزنید. بچه‌تون، این بچه شما فضای بیرونیه، یه تصوری تو ذهنتون دارید، اگه اسمش رو کاغذ نوشید یا صدا زدید، اینم فضای زبانیتونه. ببینید بین اینها چه ارتباطی برقراره، ارتباطات بین اینها رو بشینید کشف بکنید. نرید سراغ مطالعات مقالات و کتاب و اینها، و الا جلوی جوشش فکرتون گرفته میشه. حالا ممکنه بگید خب ممکن اشتباه فکر کنیم، اشکالی نداره. اشتباه فکر کردن در دوره آموزش خیلی هم خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم کند و کاو میکنیم این فکرمون فعال بشه. اما اگه رفتید سراغ مقاله و نمیدونم اینترنت و چیزی که بفهمید از دیگران یاد بگیرید، دیگه شما شدید مقلد، فکر شما دیگه نجوشید، فکر شما به کار نیفتاد، فعال نشد، حرکت نکرد و بسته شد. ما میخوایم عادت کنیم به فکر کردن. فکر کردن رو آروم آروم برای خودمون عادت قرار بدیم. روزانه چقدر فکر میکنیم؟ ببینیم روزانه چقدر رسانه، ارتباط رسانه‌ای داریم، چقدر مطالعه میکنیم، چقدر فکر میکنیم. این خودش یک مسئله ایه. خب وقت ما تمام شد. سوال پرسیدن که چطور فکر رو از خیال تشخیص بدیم. این یه مقدار بحثش خیلی طولانیه. اجازه بدید حالا اگه فرصت شد در گروه عرض کنم، یا اینکه منبع معرفی کنم برای مطالعه اش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.